باران را به اسم رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیک. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند، سالها هجری و شمسی همه بی خورشیدند. سیر تقویم جلالی به جمال تو خوش است، فستها را همه با فاصله ات سنجیدند. تو بیایی همه ساعتها و ثانیه ها از همین روز همین لحظه همین دم بیدند. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان برنامه امروز را آغاز کردیم. سلام مخصوص و ویژه به همه بینندگان عزیز برنامه سمت خدا در این روز یک شنبه. سلام از ته دل از طرف خودم و همه بچه‌های سمت خدا تقدیم حضور شما بینندگان عزیز میکنیم. انشاءالله پذیرا باشید. خیلی خوشحالیم که امروز هم در کنار شما هستیم و همراه شما و در کنار آقای دکتر رفیع. حاجی سلام علیکم، وقت عالی بخیر.
سلام علیکم، وقت شما و بینندگان عزیز شما هم بخیر باشد انشاءالله.
سلامت باشید. بینندگان عزیزمون بی صبرانه منتظرن تا گفتنی ها رو از زبان شما بشنون. حاجا هفته گذشته ما بحثی رو در خصوص حقوق فرزندان و والدین صحبت کردیم. خیلی از بینندگان عزیزمون برامون پیامک فرستادن و سوالاتی رو مطرح کردن که انشاءالله به برخی از اونها در ابتدای برنامه امروز اشاره خواهیم کرد. ضمن این که هفته گذشته ما در خصوص رساله حقوق امام سجاد علیه السلام هم صحبت کردیم که شاید وقتمون اجازه نداد که اون گونه که بایسته و شایسته است بهش بپردازیم. انشاءالله امروز به رساله حقوق امام سجاد علیه السلام هم خواهیم پرداخت. اما اگر دفعه حاضر باشن من تعدادی از سوالات رو مطرح بکنم و ایشون پاسخ بدن. با سلام خدمت سمت خدایی های عزیز. حاجا شما در مورد رد مظالم صحبت کردید، اگر امکانش هست یک بار دیگه موارد این موضوع رو بیان بفرمایید و اینکه ما در چه مواردی میتونیم رد مظالم بپردازیم.
ببینید، حقوقی که به گردن انسان هست چند جور هست. بخشی از اونها حق الله. چون ما وقتی بحث توبه رو مطرح میکنیم، مثلا میگیم اگر کسی استغفار کنه، توبه کنه، شب قدر احیا بگیره یا زیارت حضرت ابا عبدالله بره، یا فرض میکنیم که زیارت امام رضا بره یا فلان دعا رو بخونه، خداوند گناهان گذشته او رو میبخشه، گناهان آیندهش رو میبخشه، تو بعضی روایات چند هزار گناه میبخشه. خب بعضی هم میگن خوب شد دیگه، به هر حال با این شکل چیزی باقی نمیمانه. ما عرض میکنیم که اینها رو باید در کنار هم دید، اینجور روایات رو. بخشی از حقوقی که به گردن انسان قضا نیاز داره، با استغفار طبیعتاً اون حقوق جبران نمیشه. مثل کسی را 30 سال نماز نخونده، خب حالا این 30 سال نماز نخونده باید قضا کنه. نمیگیم یه مرتبه، ولی بناش شروع کنه. الان بعضی هستن میامن از 50 سالگی تازه با دین آشنا شدم و نماز رو شروع کردم و خب این 30 سال 35 سال گذشته، میگیم یواش یواش یه نماز صبح یه نماز ظهر.
قصد اینو داشته باشه؟
نه، قصد این باشه و بعدم اگر مرگ اجازه نداد و از دنیا رفتی، تو وصیت نامت بنویس از اصل مالت که دیگه جزء ارث نیست خارج بشه و این نماز رو برات انجام بده. یا اگر در روایت داریم کسی حج به گردنش هست و با فرض استطاعت به حج نره، به شرط اینکه همه شرایط هم آماده بوده نره، در حدیث دارد وقتی میاد جان بده بهش میگن که تو مسلمان نمیمیری، انتخاب کن یا یهودی بمیر یا نصران، یعنی مات یهودی. یا خب اینا نکاتی است که به هر حال ترک حج کسی که استطاعت داشته وظیفه او هم بوده، منظورم روی این بخش است. یا افادی اصلا روزه خورده، بیمارم نبوده، توانم
بدون هیچ عذری،
بدون هیچ عذری. خب حالا این طبیعتاً اگه عمدی بوده یه حکمی داره، اگه سهوی بوده یه حکمی داره. یه وقتی یک آقایی از توی یکی از دفاتر مراجع میگفت که خب میان پیش ما مثلا میگن که دو سال روزه، سه سال نماز. میگه ما خودمون امضا میکنیم و میگن انقدر پول باید بدیم میدیم به افراد. میگه یه روز یه کاغذ آوردن، من یه وقت نگاه کردم نوشته 70 سال نماز و روزه. گفتش که بردم پیش اون مرجع، پیش اون آقا که اون آقا از دنیا رفته. میگه خیلی تعجب کرد، گفت به این آقا بگو بیاد. آمد گفت که بله پدر من 90 سالش بوده، یک سجده در مقابل خدا نکرده آقا عمرش. حالا آوردم، حالا باز بچه خوب بوده، آمده براش به هر حال نماز رو بخونه. میخوام عرض کنم این یه بخش حق الله. بخش دوم حق الناس. حق الناسی که انسان طرف رو میشناسه. بنده از شما پولی عرض کردم، ممکن است شما فراموشت شده باشه نیارم بدم، شما هم براحت اعلام نکردی، خب این حق الناس، وظیفه منه بیارم پرداخت کنم. حق الناس مالی داریم عرض میکنیم. از یک کاسبی الان بعضی ورشکست میشن، یکی از دلایل ورشکستشون هم که بدهیاشون مردم نمیارن بدن، طرف زندان میره، سالها میگذره، به هر حال یه عده خیه پیدا میشن آزاد میکنن هرچی هست، ولی اون شخص دیگه نمیاد. من خودم یادم یه وقتی یه کسی پول میخواست، ما هم واسطهش بودیم، رفتیم از طرف بگیریم، خرشی خریده بود، رفتیم در خانه طرف بودیم، آقا این بالاخره شما باید بدی پولشو. گفت من روی فرش نماز نمیخونم، هر وقت بخوام نماز بخونم برم توی مثلا یه گلی میذارم روی اون نماز میخونم، روی فرش غذا میخورم، روی فرش مثلا. این فکر میکنه که صرف این که روی فرش نماز نمیخونه دیگه طرف رو میشناسی شما، این که باید پرداخت بشه. در حق الناسی که مربوط به آبروست، گفتیم به طرف نگن، جبران کنن. شما پیشتر طرف غیبت کردی، حالا تعریفشو بکن، مذمت کردی، تهمت زدی، حالا دیگه جوری خودت یه کاری کن زمینش از بین بره، طلب مغفرت کن. رد مظالم برای اونجاییست که من نمیدانم، شاید به ذهنم یه چیزی باشه، نمیدانم، شاید به کاسبی، من هر وقت خودم برم جنس میخرم از مغازه ها، میگه 20 تومن 50 تومن 100 تومن میمانه، میگم آقا یا حلال کن یا این 1000 تومانی کم کن بقیهشو بده. میگه خورد ندارم، میگم مشکل توست، حلال کن. من یادم بره، من اینقدر نمیتونم که تو ذهنم تک تک این موارد رو بسپارم که 100 تومن به نانوا، 50 تومن به نمیدونم فلان شغل. یه وقت اینجور موارد ممکنه پیش اومده باشه، انسان هم نمیشناسه، این میشه رد مظالم. رد مظالم هم دیگه حدسیست دیگه. آقایون الان دارم در مکه ایام حج مثلا، خب خیلی خوبه، 10000 تومان 20000 تومان نیت کنم رد مظالم به یه فقیر،
حداقلش و حد اکثرش
نه، اینکه مسلم در اینجا حداقله، منتها الان فرض نه که نه اقل بره نه اکثر، من واقعا نمیدونم. یه مبلغی یه گفت که خودشون میدونن دو کرمشون. بله
بسیار خوب، بسیار متشکرم. سوال بعدی رو مطرح میکنم که پرسیدن ها جا شما در مورد رعایت حقوق فرزندان صحبت کردید هفته گذشته، اگر خاطر شریف دوستان باشه در خصوص حقوق فرزندان رو صحبت کردن. ایشون سوالی براشون مطرح شده و خواستن با ما در میون بگذارن. گفتن میخواستم بگم پدر من در زمان حیات خودش تمام اموالش رو فقط به دوتا برادران بخشیده. گفتیم بحث تبعیض رو هم داشت،
یعنی اولاد دیگه هم داشته چیزی براش نگذاشت
و ما رو در فقر و بدبختی رها کرده. آیا ایشون حق داشته چون این کاری بکنه؟ داخل
یه بحث این هستش که بگیم خب حالا کس در زمان حیاتش، این که فرزندانشن، اصلا کل اموالش رو مقدر بخشه به مؤسسه خیریه، از درش احکام دارم میگم، الان سالم، مریضم نیست، تو بیماری مرگم نیست، سرحال، کل اموالش رو مقدر به مجموعه بخش. شاید از نظر شرعی و حکمی بگیم مثلا عیبی نداره، به جهت اینکه بالاخره این داره خودش مال خودش، الان هم تو زمان حیاتش ایشون اومده کل اموالش رو به بچه‌هاش بخشیده، بقیه رو محروم کرد. شاید مثلا اگر برم چه دادگاه و برم چه قانون، قانون بگه خب حق داشته، مالش اصلا پر این چاه بریزه. اما ما یه بحث اخلاقی هم داریم، یه بحث تعهدی هم داریم. یه وقت یه جنازه رو گذاشتن زمین، پیامبرم نماز خوند و اومدن دفن کنن و شاید دفنم کردن، بعد گفتن یا رسول الله این شخص تمام اموالش رو به فقرا داده، برای خانواده چی نذاشته، خانواده‌اش در فقر قرار داده. پیغمبر فرمود اگر شنیده بودم برش نماز نمی‌خوندم و اجازه نمی‌دادم به قبرستان مسلمان به خاک سپرده بشه. خیلی اینقدر مهمه اینی که شما به هر حال در قرآن کریم و در روایات ما تأکید بر رعایت حقوق فرزندان شده. تا اونجایی آقا این تأکید هست که ارث رو مسئله اسلام بسته شده نه ایمان. یعنی چی؟ یعنی الان دو تا جوانن، یه آقا دو تا فرزند داره، هر دو مسلمان از نظر شناسنامه بودی، پدرشون مسلمان، ولی یکی بی نماز بی دین، اصلا ایران هم نیست، رفته کشور دیگه توی خط دیگه، یکی هم مؤمن نماز شب خون متدین، بابا که مرد ارث بین اینها مساویه. یعنی اومدن بحث ارث رو روی اسلام بستند و اون اسلام شناسنامه‌ای. نه بگیم آقا این بچه نماز شب خون اون اهل فساد یه جور ارث بدیم، بله تقسیم ارث ربطی به ایمان اعتقادات نداره و لذا این ظلمه. اگر پدر این کارو کرده این ظلم است و باید توجه داشته باشن پدران. البته یه وقت ما یه چیزای حقوقی توی شرع داریم، مثلا میگن پسر بزرگ چیزایی رو ارث میبره از فرض میکنیم که پدر داشت، تعادلی هم از دیجون نماز رو داشتن به گردن پسر بزرگ، اما کلیتش خوبه آقایون توجه داشته باشن بین بچه ها تبعیض قائل نشن. گاهی البته اینم همینجا بگم، گاهی یه پدری مثلا فرض کنید یه بچه داره نقص عضو داره، یا نه بی دست و پاس، یا نه بچه های دیگه همه رفتن فوق لیسانس و دکتری گرفتن، این یه دیپلومی دارد و کار چندان، میاد یه مغازه برای میخره، اونا زن گرفتن ازدواج کردن ماشین دارن، این دیگه رو نمیشه بهش گفت ظلم، یعنی زیر بال یک بچه رو بیشتر میگیره. من میخوام به اون برادر بزرگترها بگم اگه این بابا نبود شما این کار رو باید میکردید. این جور ما هم حسادت نشه، چون فراوان داریم ما توی خانواده هایی که چند اولاد دارن، یکی دو تا اولاد یه دختر میبینی، حالا یه دختر شانسش بوده شوهر پولداری و بهترین جا و بهترین ماشین و بهترین، یه دخترم حالا عرض میکنم شانسش نبوده، این طور بوده زندگیش، به هر حال یه شوهر داره و کارگر زندگی ساده‌ای دارن یه کارمند جزءه. حالا اگر این بابا اومد یواشکی مثلا خانه این دختر یه 100,000 تومان در اختیار دختر قرار داد، بیشتر این رو مثلا بش و اونا رو متوجه هم نشن لازم نیست، بله اگه دعوت میکنه خونه شام همه رو دعوت کنه، اما رسیدگی به اون بچه ها، مثلا شنیدم دیگه الان بعضی پدرها میان اینجور بچه ها رو مکه میفرستن عمره، بگه این خودش نمیتونه بره، ولی تو میتونی، تو فقط کارخونه درآمد مایانش چند میلیونه، اینا رو دیگه نمیشه بهش گفت تبعیض، یعنی یک نوع در واقع مساعدت بیشتر به اون کسی است که وضع مالیش
مناسب. سوالات داشتیم، بنده خدایی با ما در میون گذاشته بود و درد دل کرده بود، میگفت مثلا مادرم یا پدرم به خونه برادرم هر هفته دو بار میرن، دو ساله که خونه ما سر نزدن.
نه دیگه این انصاف نیست، این دیگه نباید فرق بذارن، سر زدن و من گفتم دعوت کردن و عرض میکنم که احوال پرسی کردن و سوغات آوردن. حالا الان فرض میکنیم که یه پدری الان میره مکه دو تا اولاد داره، یکیش کارخانه دار و پول داره که وضع مالیش خراب، سوغات برای هر دو باید بیاره، میخوای به این کوچیکه برسی یه جور دیگه برس، اما تفاوت در دعوت و سوغات و سر زدن و این مسائل نباید باشه.
خیلی خوب. بیننده دیگری پرسیدن که حاجی شما از حقوق معنوی فرزندان صحبت کردید و بحث تربیت دینی رو در هفته گذشته بهش پرداختید، ما هر چی تلاش میکنیم نمیتونیم فرزندانمون رو به نماز علاقه مند بکنیم، چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنیم؟
این سوال رو زیاد میپرسن، ما خوبه یه دستبندی اول بکنیم، جوان آ و نوجوان آی که اهل نماز نیستن چند دسته هستن؟ یک، معانده با نماز، میگه اصلا نماز یعنی چی؟ من اصلا نماز رو قبول ندارم، نمیخوام، بدن میاد مثلا. این همونیست که به هر حال قرآن کریم هم میفرماید گروهی بودن، افرادی بودن که اینها از قرآن خوششون نمیومد، انگشتات و گوششون میکردن وحی رو نشنن، این معانده با نماز. فکر نمی کنم این گروه سوالات شما این گروه شامل
بعیده، نه خیلی.
اگر یک چنین شاخصه ایست، جوان ایست، یک گرایشاتی پیدا کرده، عناده با نماز پیدا کرده، خب این رو طبیعتاً با زور و ضرب نمیشه، این باید بیاد با یک کسی که قبول داره بحث کنه،
مشاوره بشه،
مشاوره کنه، تفهیم بشه که این نماز مفید. اول این یک دسته، دوم تارک نماز اما نه معاند، یعنی قبول داره میگه آقا وظیفه است من باید ولی من نمیخونم نماز نمیخونم، من نه وقتشو دارم نه حوصله‌شو دارم، اصلا نماز نمیخونم. دسته سوم میخونه، کجدار مریض، ظهر رو میخونه، مغرب صبح میخوابه پا نمیشه، مغرب و عشا رو میذاره آخر وقت میخونه، گاهی اگه سفر چیزی داره من مغربی شارم ممکنه نخونه. در واقع دسته سوم نمازشون نماز بعضیست، نه تارک کامل، بعضی رو ترک میکن. و دسته چهارم نماز خانهایی که کاهلن، میگه بچه هم نماز بیخانه ولی نیست که به اصطلاح داره عله کلنگ بازی میکنه، همچین رکوع و سجده و اردام بی توجه دلش میخواد آخر سهل انگار معانده که گفتی میاد تارک صلات، تبعیض در صلات و کاهل. این سه گروه رو در واقع خانواده‌های محترم باید به نکته توجه داشته باشن که اولا از این که هست بدتر نکنن، نذارن تارک معاند بشه، نذارن اون که بعضشو میخونه تارک بشه، نذارن اون که کاهله بی نماز بشه. حالا این جوان صبح نخوانده ولی زور که به میشه که پسرم قضاشو بخوان، قضاها رو جمع نکن دیگه، مرده ده تا نماز قضا، قضاشو بخوان، این مقید بشه به قضا خواندن. یا الان مثلا حدود 5 اذان 6 و نیم هم تقریبا آفتاب میزنیم، حالا 5 نه 6 و 25 دقیقه که یواش یواش آماده میشه برای مدرسه، همون موقع بسرم ده که داری میخوای صبحانه بخوری نمازت هم بخون با یه زبان خوشی، با مهربانی،
شیوه دعوت به نماز
رو این شیوه، یعنی نماز رو پیش بچه‌هامون مبغوض جلوه ندیم، دین رو پیش بچه‌هامون مبغوض جلوه ندیم. یا آقا میگه پدر من میاد یه این پرایی هست که میذارن پرده رو صبح به دار میگه تو بینی من اصلا از خواب که این پرام همه زد یه اتاق سر من خراب شده، یا یکی میگه این مچ منو میگیره بلند میکنه میشونه لب حوض آب، حالا خونهشون حوض داشت البته کنار است. خب این خیلی فرق میکنه با اینکه شما بله باید دید بالاخره، یعنی مهربانی در دعوت به نماز، خود ائمه بزرگوار ما هم در نماز خوان کردن افراد اینطور عمل کردن دیگه، تدریجی بیش اومدن بعضی احکام. شما چرا در مکه خیلی چیزا حرام نبود؟ شراب حرام نبود، روزه واجب نبود. پیغمبر اکرم کسی تو مکه مسلمان شه با اون سابقه کفر بهش بگه روزه بگیر، خمس هم بده، زکات هم بده، حج هم برو، شراب هم نخور، این اصلا میگه خدا
آدم برو. بله
روزه شراب حرام نبوده تو مکه، روزه واجب نبوده تو مکه، تدریجا این احکام آمده. یه مقداری با ملاتفت، یه مقداری با مهربانی،
حتی برخورد والدین در خصوص فرزندانشون و نوع نگاهشون به این برخورد خیلی مهمه. حالا بعضی از پدر مادرها هستن یک دفعه مثلا بعد از 10 سال 15 سال بچه‌شون رو مثلا 15 سال شده تازه یادشون میفته که این بچه با نماز بخونه.
بله از کودکی خب اثر داره، البته بعضی از بچه‌ها با این شیوه، بعضیا نه، ممکنه با یک تشویقی، با یک کادویی، با یک امکاناتی که اون میخواسته منوتش کنیم به نماز. البته نمیخوام بگم نماز ما نماز انتفاعی بشه، اینم به اصطلاح درست نیست نماز انتفاعی بشه، ولی ممکنه یا من دوست دارم تو نماز رو بخونی این کارم برات انجام بده. گاهی نه لازم تشر، گاهی البته این طور همیشه، گاهی ممکنه انسان این مقداری بیتوجهی به خواستاش بگه تو نمازت رو اهمیت نمیدی، من چطور میخوای به خواستای تو. و خود رفتار پدر و مادر، اینی که پدر اول وقت وایسه، مادر اول وقت وایسه به نماز، اصلا تنظیم قضا، تنظیم برنامه رو به گونه انجام بده که این نماز هم تو برنامه دیده بشه، گاهی اینا رو رفیق کنه با رفیقای نماز خون. خیلی مثلا فرق بندن کلام شما، این جوون نوجوون تو خونه هست با رفیقش هم خیلی دوست داره برن بیرون، میاد خونه میگه بیا بریم با هم بیرون بستنی بخوریم، بیرون نماز هم تو راه بخونیم، حرم هم تو راه بریم. یعنی گاهی ممکنه از طریق رفیق بشه این جذب ایجاد کرد، ولی بالکل همه این راهکارا که من گفتم طبیعتا کافی نیست، باید توجه کرد، عنایت کرد. ناامیدم نشد، مایوسم نشد، پیغمبر اکرم این همه تبلیغ کرد، نوح پیغمبر 950 سال تبلیغ کرد، عرض می‌کنم عده‌ای کمی هم ایمان آوردن. ناامید نشیم، یه مقداری بیشتر توجه عنایت، بخش عمده‌ای از این بی‌نمازی ها توی عرض می‌کنم که جامعه ما معلول سهل‌انگاری است. یه نکته هم عرض کنم، یه بخش عمده‌ای هم نقش رسانه‌های ماست، یه فیلم‌ها، سریال‌ها، گاهی احساس میشه نماز جایی نداره، این نشان داده بشه این جوان یه بخشی از زندگیش هم نمازه. چرا؟ اگر یه وقت مثلا انتهای یک فیلم سریالی بخواد به بنبستی برسه، نشان میدیم که انتهای این بنبست یه مسجده و این میره تو اون مسجد. نه این نیست، بنبست نیست، آغاز کاره، آغاز راهه. نشان دادن این، فرهنگ کردن این، خیلی میتونن آقا با ساختن سریال آقا فیلم آقا و روشمند کردن این کار در واقع نماز رو نهادینه کنن و جا بیاندازن. و یکی هم توی دانشگاه ها واقعا خود اساتید اگه تو نماز حاضر بشن، مخصوصا آقا اساتید غیر دروس دینی، استاد شیمی، فیزیک، علوم پایه، مهندسین، اطباء، خیلی مهمه. یعنی یه استادی که مثلا داره فرض میکنه زیست شناسی درس میده، بحث رو میرسه مثلا به زبان سلولی، بحث رو میرسه مثلا فرض کنید که به تشریح یک عضوی در بدن، یه خب ببینید این دقت ظریف تو این عضو اینو چی ایجاد کرده خدا. بابا ما نمیخوام یه تشکری، یه حداقلش نمازه، خیلی مؤثره. گفتار اساتید به تعبیر یه وقت مقام معظم رهبری، این تعبیر حالا یکی از این اجلاس های نماز داشتن که یه نهضتی هستن توی نماز باید بشه. ما با هواپیما از به اصطلاح سفر لندن میامدیم، یه سال من تبلیغ رفته بودم، خب 5-6 ساعت پرواز دیده خورد به وقت نماز، من خب بلند شدم و اون خانومی که اونجا مأمور بود گفتم ما میتونیم نماز بخونیم؟ گفت بله. قبله‌رم میتونی برام؟ گفت بله قبله‌رم میتونم. گفت میخواید بیاید تو جلو توی اون پشت خلبان کابی؟ گفتم نه همینجا، همون وسط اون برحال هواپیمای بزرگی که بود جا بود. گفت سجاده، خیلی هم احترام کرد بنده خدا، سجاده بورد مور گذاشت و گفت الان مسیر مسیر قبله است. من بلند شدم وایستادم نماز رو خواندم، 7-8-10 نفر دیگه بلند شدن به این هوا. یعنی اگر من بلند نمی‌شدم شاید بقیه هم بلند میشه. خب بعضی هم فکر می‌کنن نمیشه، مگه میشه تو هوا نماز خوند؟
بعضی فکر می‌کنن نمیشه، بعضی هم روشون نمیشه،
روشون نمیشه. اصلا این باید، این قوه باید بشکنه. یعنی یه دانشجو فکر نکنه اگر شب میاد نماز، البته الان که خیلی خوب شده، نه الان ارزشه، زمان تا خوب زد ارزش بود، الان ارزشه. من مخصوصا روی خطابم شاید ببینن الان بعضی دانشجوهای برنامه ما رو، این دانشجوان از یک خوابگاه دارن 4-5 توی اتاق هستن. دانشجوی عزیز، شما که روی رایانه وقت میذاری، روی درست وقت میذاری، روی ورزشت وقت میذاری، روی قضات وقت میذاری، بی انصافی است. تمام این نعمت رو خدا به تو داده، خدا به تو به این فهم داده، این درک رو داده، این شعور رو داده. اگر کوچکترین این کافیه یک لحظه این گردش ذهنی برگرده، میشه عقب افتاده ذهنی. کافیه یک لحظه این رگ حیات شما یک گرفتگی تو این قلب پیش بیاد، چند میلیون باید بدی فنر تو این قلب بذاری، سلامت داری، امنیت داری، خدا استعداد داده، جوان داده، بعد احساس ضرر میکنی. من یادم سیاسی نیستم دارم این حرفو میزنم، این اثرم، این حرفم برای من ثمره سیاسی نداره، فقط خدا من این وظیفه دینی عرض میکنم رو دلسوزی جوانای عزیز، نوجوانایی که صدای منو میشنوید، تو هر کجا هستی مقید باشید، سری بخوانید نداره. من نمیگم با آدابش بخوانید،
تو 24 ساعت 17 دقیقه میگه
17 دقیقه نمیشه آقا، گاهی 17 دقیقه هم نمیشه، یک رو واقعا وقت بگذارید. اگر بلند شدید صبح دید آفتاب زده، همون موقع وضو بگیرید، قضاشو بخوانید، نگید ظهر میخوام،
مقید بودم،
مقید باشید به همون قضای صبح. خدا میدونه در روایت بریم کسی که به نماز بی‌توجهی کنه 18 تا بلا تو زندگیش میاد، که 6 تاش تو همین دنیاست، یکیش اینه برکت از زندگی سلب میشه. بابا روحیه خدا بهتون میده، آرامش تو امتحانات بهتون میده، اصلا یه احساس سبکی میکنید. ما انسانیم، ما عاقلیم، ما شعور داریم، درک داریم، بالاخره نمیتونیم نسبت به این هستی بی‌تفاوت باشیم. چطور شما اگر چنانچه الان یه خدمتی به کسی بکنی یا باید تشکر کنه، گاهی اوقات یه کارایی میکنه میگیم نگاه کن سرش پایین انداخت رفت، یه تشکرم نکرد، بعد چیه کسی رو پیدا میکنی؟
ما چقدر سرم آره، پایین در موقع
مثلا استاد شما، معلم شما، الان روز معلم میدارن، روز دانش آموز میدارن، خود شما اینقدر از پدر مادرتون توقع دارید تقدیر کنن، تشکر کنن، تمام این نعمت ها رو خدا رو ببینید. یه وقتی حضرت موسی، خدا به ایشون فرمودند که موسی منو پیش مردم محبوب قرار بده. به خدای چجور، مثل اینکه الان شما سوال بگید نماز چجور، خدای چجور، خطاب شد ذکر هم به آلای، نعمتهای منو برای مردم بگو، خود مردم در واقع به اینها، به عبادت من، به بندگی من علاقه من میشن. جمع کنم تو یک جمله، خطابم به جوان هاست، چون بس جوان ها بودی نو جوان هاست، اصلا کار به پدرتون، مادرتون، عالم، معلم چی ندارم، فقط تو یک کلمه جمع کنم که آن این است که با هر که قهر میکنید به خدا قهر نکنید. اگر جویی باز دریا و چشمه ارتباطش رو قطع کرد خشک میشه. این نماز سده، ببینید شما از صلاتو وجه و دینکم، نماز صورت دینه. الان آیان میرن چقدر پول میدن آرتودنسی میکنن برای دندون، من نمیدونم چند میلیون میدن دندوناشون صاف بشه.
بله.
اگر خال باشه چقدر این خالو بردارن، اگر اصلا فرض میکنیم که بینیشون مشکل داشته باشه صورت رو اهمیت میدن دیگه. اون دفعه برای من اشاره کردم که چقدر به این صورت اهمیت میدن، چون صورت تو دیده. حالا اگر این خال کف پا باشه ممکنه این هزینه براش نکنن چون پیدا نیست. نماز صورت دینه، چشم و ابرو و دندان نماز، رکوع و سجده و تکبیرات الاحرام منش، این صورت دینتون حفظ کنید. آقا از تمام این واجباتی که ما داریم، جوونا حج که حالا معلوم نیست شما به این زودی برید، خمس که خیلیاتون اولیاتون مشکل دارید، معلوم نیست اهل خمینی ندارید که خمس بدید، اصلا از این فروع دین بشماریم، حجش، خمسش، زکا، خیلی شما بله، شما نمیشه بله، بله. تمام اون چیزی که ماندگاره نمازه. و من درخواستم این از به عنوان یک در واقع درخواست اخلاقی که این ارتباط رو با خدا محفوظ کنید، اگر ضرر دید به ما بد بگید.
خیلی ممنون، متشکرم از این توصیه های خیلی جذاب و شیرین و راهگشا. نمازی که عمود دینه، نمازی که اگر پذیرفته بشه همه اعمال اون پذیرفته میشه، نمازی که اگر درست بشه انسان از بدی ها فاصله میگیره، به نظرم نیازمند یک فرهنگ سازیه. ولی کم خیلی کوتاه دارم میخواد پاسخ بدید آقای رفیق، با توجه به اهمیت نماز و با توجه به نقش تربیتی که نماز داره مخصوصا برای فرزندانمون، برای آیندهشون، برای زندگیشون، برای دینشون، دنیاشون، آیا میشه به اجبار بچه رو امر کرد که نماز بخون و این اجبار آیا اثر تربیتی خودش رو داره یا نداره؟
هر اجباری هم بد نیست البته. مثلا من به مدیران مدارس و اینها میگم، چون میان میان آقا 2000 مؤسسه یا 500 تا 1000 تا مؤسسه دارید، 5 نفر 10 نفر میان نماز، هی کارت میدن اردو میذارن، تقریبا جواب ندن. هر اجباری بد نیست، خدا بالاخره مردم رو اجبار کرده یه اگه بخواست بیان حج میتونست بگه در طول سال
هر خواست بیه.
اجبار همیشه بد نیست، بعضی اجبارها خوبه. من از مدیران مدارس و از به هر حال کسانی که مسئولیت آموزش دارن عرض میکنم این اجبار رو داشته باشید، اشکال نداره. چطور شما صبحگاه رو اجبار میکنید؟ چطور شما درس پرورشی رو اجبار میکنید؟ چطور شما فرض میکنید اردو اگر هست کسایی که ثبت نام کردن باید بیان؟ الان جلساتی مثلا توجیه به اصطلاح آموزش خانواده، الان بله. خانواده بیان، ایبی نداره، تقسیم کنید کلاس ها رو. کلاس اولی ها اول تا دوشنبه، شنبه تا دوشنبه، دومی ها دوشنبه تا چهارشنبه مثلا دمید. تقسیم کن، این اجبارت نداره. در خصوص بچه ها هم داریم که بچه هاتون رو به نماز وادار کنید. این وادار کردن و این اجبار کردن به معنای تحکم نیست، به معنای زورگویی نیست،
هر کس بهش
میگه، یعنی به معنای نیستش بزنیدش، نه، بلکه مقصود آن است که در واقع گاهی همونطور که شما الان یه بچه اگه بگه من نمیخوام برم اول ابتدایی بدم ولی چه کار میکنم، من نمیخوام برم مدرسه، من میخوام بی سواد بار بیان، فکر میکنم قبول بکنن. اگر بچه محکم وایسه، محکم یورش وای میسته، این هم مثل همونه، نماز هم مثل همونه، منطقه اگر اون شیوه جواب نداد، این شیوه منطقه اجبار لطیف نه اجبار خشن.
خیلی ممنون و متشکرم. بله خیلی بحث جذاب و شیرینی شد. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده که یک نمازگزار واقعی باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على 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 محمد و آل محمد. صلوات خدا بر محمد و خاندان پاکش. به رساله حقوق امام سجاد علیه السلام امروز خواهیم پرداخت در همین بخشی که داره تقدیم حضورتون میشه. بحث نماز شد. برخی از بینندگان عزیزمون برای عاقبت به خیری فرزندانشون هفته گذشته دکتر رفیع یک بحثی رو مطرح کردن در خصوص نمازی که والدین برای فرزندانشون میخونن، خواستن که این نماز رو یک بار دیگه جای یادآوری بکنن و اگر نکته هست باز هم بفرمایید. خیلی کوتاه
عرض کردیم که دو رکعت نماز سفارش شده برای فرزندان بخونید، هر فرزندی اگه کسی میتونه حالا برای الان که خب کم غالبا مردم
بله داره تنظیم خانواده رو رعایت میکنن بعد
میشه براشون، اگه اونایی که زیاد دارن البته خب میتونن شبهای متعاد متمادی بخونن. سفارش شده است که دو رکعت نماز، رکعت اول حمد و انا انزلنا، رکعت دوم حمد و انا اعطینا کل کوثر، بعدش هم یه دعایی در حق فرزند بکن.
خیلی خوب، انشاءالله اون دعا هم مستجاب بشه که دعای عاقبت به خیری و فرزندان سالم.
خیلی خوب.
رساله حقوق امام سجاد علیه السلام یک رساله بی‌نظیر، یک منشور حقوقی شاهکار به نظر من در همه زمینه‌ها، در خصوص خیلی از مسائلی که خیلی ساده از کنارش رد میشید. میخوایم بیشتر این رساله رو بشناسیم از زبانهای دکتر رفیق.
عرض شد که رساله حقوق مجموعه ای از حقوقی است که امام سجاد اینها رو بیان فرمودن. بخشیش حقوق مردم هست، حالا اقشار مختلف، پدر، مادر، فرزند، معلم، حاکم، رعیت، مردم، همسایه،
رفیق،
بخشیش هم بله، بخشیش هم خب مربوط به حقوق اعضا هست. نخستم که حق خدا رو مطرح کردن. ما چون بحثمون بحث فرزند هست، من این فرازش رو عرض بکنم که امام سجاد می‌فرمایند و اما حق ولدک، حق اولاد شما، یه پدر یه مادر بدون حق بچه به گردنش چی؟ فانت علم انه منک و مضاف الیک. این خیلی مهم، اول این استش که بدانیم بچه مال توست، به تو منصوبه. بد بشه میگن پسر فلانی، خوب بشه میگن پسر یا دختر فلانی. من یه جمله از یک آقای دیدم، جمله قشنگی بود تحت عنوان جاهلیت نو. شون نوشته بود یه وقتی ما مذمت میکنیم قبل از اسلام رو برای دختر زنده به گور کردن، یا فرزندم زنده به گور میکردن، قرآن میفرماید از ترس گرسنگی گاهی بچه ها رو میکشتن، چطور ما مذمت میکنیم از این که فرزندانشون زنده به گور میکردن در جاهلیت اولا؟
بله.
ایشون میفرماید در جاهلیت نوین ما داریم فرزندانمون در مفاسد و شهوات به گور میبریم، زنده به گور میکنیم، منتها در گور شهوات، در گور مفاسد، در گور اعتیاد. آقای نمیانو زنده به گور کردنه بچه ای که معتاد میشه، بچه ای که اهل فساد میشه، بچه ای که در مسائل جنسی اینان از کف میده و از دست خانواده در میره، اینو زنده به گور کرد. ولذا گاهی بیدی بعضی میگه خدا کنه بمیره، یعنی مرگ رو
برای فرزندش
راضی باشه که اینطور با این کراک و شیشه و با این فساد و اینها آبروشو داره میبره. نخستین نکته‌ای که خانواده‌ها باید توجه کنن این است که فرزند از توست و منصوب به توست. بیرون کردنش از خانه، نفی فرزندی کردن، بگه آ من نه بین من و تو دیگه، تو اولاد من نیستی، نمیشه. این مثل شما این دست تو بگی آ از من نیست، این چشم تو بگی از من نیست. اولاد دور چشم انسان، مگه در دعا نداریم قرة اعین ما قرار بده؟ ولذا دارد که وقتی حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام از کنار قبری عبور میکردن، اون قبر رو عذاب میکردن صاحبش رو، بعد از مدتی که رد شدن فرمودن عذاب از صاحب این قبر مرتفع شد. گفتن چرا یا روح الله؟ فرمود یه فرزند صالحی داشت، این فرزند یه جاده‌ای رو برای مردم ساخت، این راهی خراب بود برای مردم، به خاطر اون کار مردم گفتن خدا پدرش رو بیامرزه، پدرش آمرزش. ولذا شما میدونید که ما روایت داریم که انسان وقتی میمیره اعمالش منقطع میشه، دیگه نماز و روزه و اینا که ما نمیتونیم انجام بدیم، اما چند چیز بعد از مرگم ادامه داره. یکی از اونها کتابی که انسان نوشته. خب الان شهید مطهری چند سال شهید شده، هر که کتابایشون رو میخونه بهشون هم ثواب میده.
بله.
مرحوم عباس هر که مفاتیح میخونه بهشون ثواب. یکی عرض میکنم علمی که گذاشته، یکی نهری که جاری کرده برای مردم، الان خب میشه لوله آب مثلا برای مردم بکشه، حق اشتراک بگیره. یکی درختی که کاشته، یه درختی کاشته الان مرده، اما این درخت الان 3000 ساله شده، ثمره میده، سایه داره. انسان بعد از مرگش همواره از یک سری اعمال ثمره میبره،
اینو میگن باقیات
صالحات. یکی ما تأخر بهش میگن، یکی از اونها ولد صالحه، یه ولد صالحی که مردم میگن خدا بیامرزدش، خدا رحمتش کنه. این ولذا امام سجاد میفرماید نخستین مسئله‌ای که شما باید به عنوان پیشفرض هست، حالا وظایف هنوز نفرمودن، اما حق ولدک، حق اولادت، اینه بدونی انه منک و مضاف الیک. معتاد بشه بچه توست، خوش اخلاق باشه بچه توست، بد اخلاق باشه بچه، هر چیه مال توست، نمیتونی خودت دورش کنی. حالا که این شد، حالا باید بدانی که اعمال او اعمال توست، روش او روش توست، منش او منه، یعنی به یه شکلی پاره تنت. دقیقا تو معاقب بر اعمال او هستی، نداره بیامد معاقب منظورم هست، یعنی مردم اگر این یه خلافی کرد میگن پسر کیه؟ پسر فلانی.
چش تو میبینن؟
از چش تو میبینن. خب حالا وظایف چیه؟ حالا که معلوم شد پاره تن منه، انک مسئول اما ولیته من حسن الادب، نخست آن است که بهش ادب یاد بدی. میدونید ما روایت داریم که لا میراث کل ادب، هیچ ارثی بالاتر از ادب نیست. امیرالمومنین در نامه 31 نهج البلاغه به امام حسن میفرماید پسرم بادر تو که بل ادب، من خودم مبادرت کردم، شروع کردم این آداب رو به تو بیاموزم و یاد بدم. ادبم که میگیم برنامه قبل اشاره شد صرف گفتن نیست، به تعبیر حضرت عالی که اشاره داشتید شاید نصیحت گریزی هم داشته باشن بچه ها. ادب که عرض میکنیم یعنی یه پدری که تو خونه دروغ نمیگه بچه صادق بار می، یه پدری که تو خانه با نظمه بچه منظم بار می، پدری که تو خونه خوش بیانه، خوش خلقه، اهل فحش نیست. خب معلومه آقا از در خانه وارد میشه به مادر فحش میده، لباسشو پرد میکنه، بدقولی میکنه،
تلفن زنگ میزنه میگه بگو نیست،
تلفن زنگ میزنه میگه بگو نیست. خب این داره اصلا تعلیم دروغه، آموزش دروغه، سیگار میکشه، اعتیاد داره. خب اینا طبیعتا
یک الگوی عملی،
یه الگوی عملی. و لذاست که همون که دارد رطب خورده منع رطب کی کند، ما فرهنگ معصومینمون نشون میده که اینا ابتداعا خودشون در واقع اهل عمل بودن، در خانه محقر حضرت زهرا سلام الله علیها حسنین تربیت شدن، زینبین تربیت شدن. ثروت نبود، گاهی هم شب گرسنه میخوابیدن، اما اینا میدیدن این مادر از شهر شب تا به صبح دارد شب جمعه با شبهای جمعه میگیدم تا عمود صبح مادرم داره دعا میکنه و همش هم به همسایه. گفتم مادر جان برای خودت، فرمود الجار سمت. این امام حسن تربیت میشه تو این خانه که اون وقت هر غریبی میاد تو مدینه سراغ خونه او رو میگیره، این امام حسن تربیت میشه که اونطور انفاق مردم میکنه. این نکته اول که حسن ادب، حسن ادب که عرض میکنم بیشتر منظورم بر آداب عملی است که والدین دارن. دومین وظیفه امام سجاد فرمود و دلال علی ربهی، بچهاتونو به خدا راهنمایی کنید، پی به خالق ببرن، بدونن خالقی دارن، بدونن این عالم رو کسی آفریده. به عبارت دیگر دیندار رو در اونها تقویت کنید و دلال علی ربهی عزوجل، این خیلی مهمه، شناخت خدا. البته ما همینجا باید اینو عرض کنیم که مسئله معرفی خدا در میان بچه ها متفاوته. انسانی وقت برای بچه 5 ساله‌ای میخواد توحید بگه، وقت برای بچه راهنمایی، وقت برای دبیرستانی و دانشگاهی، سطوحش متفاوته. یه وقت نه الان ممکنه بعضی بینندگان بگن ما که ازمون نمیاد توحید برای بچه همون بگیم. باشه، جایی که توحید میگن، کتابی که توش، واقعا ما چند تا کتاب دینی برای بچه همون میخریم در میان این همه کتاب ها و آثاری که هست تو این وسایل ارتباط جمعی که برای بچه ها میخریم، چند تا سیدی هایی که آموزش احکام، آموزش قرآن، رفع شبهات، خب یکی از راه‌های دلالت بر خداست. سومین وظیفه فرمود والمعون له علی طاعته، شما او رو کمک کنید در راه بندگی خدا. می‌دونید شما بالاترین در واقع ارزش در زندگی بندگیه، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این لیعبدون رو میگه شما کمک کنید، شما معونه بشید، یاری بدید بچه ها. این در واقع بخشی از رساله امام سجاد علیه السلام است که در اینجا ایشون فرمودن. البته عنایت دارن بینندگان عزیز ما، روایات ما باید در کنار هم چیده بشه، مکمل هم باشه. امام در اینجا به این سه حق اشاره کردن، ولی ما در روایات دیگه‌ای حقوق دیگه‌ای هم داریم. اگر وقت هست الان من یه اشاره‌ای به بعضی از نکاتی که پیامبر اکرم هم فرمودن داشته باشه.
بله بفهمید.
رسول
وقت است.
بله. رسول خدا فرمودن حق پدر، حق فرزند بر پدر 3 چیزه. یکی این که نام نیکو انتخاب کنه، یکی این که کتابت بهش یاد بده، یعنی سواد.
بله.
و یکی هم وقتی اذا بلغ یزوجه، وقتی بالغ شد فوراً شوهرش بده. آقا این الان تو جامعه میدونید که سن ازدواج خیلی بالا رفته.
بله، بله.
یک خانم نامی برای من نوشته بود، من ایام ماه رمضان که منبر داشتم، خب نامه های زیادی به دست ما میرسید، یکی از اینا نوشته بود که من پدری دارم، ما 3 تا 4 تا دختر هستیم، پدرم نمیتونه خیلی کار کنه یا نمیکنه، بعضی پدرها هر کار نیست، میگه مرتب با سخنرانی های شما میاد، حرم میاد، زیارت میاد، ولی تو خونه 3 تا 4 تا قالی بزرگ برام ما زده، ما پشت این قالی میشینیم میبافیم، این قالی که پای میاد قیچی میکنه میفروشه، پولش تو جیب خودش، حتی به خود ما هم گفت تمام این انگشت های ما زخم شده از شدت قالی بافی، ضعف، بیماری، و یکی 30 سال، یکی 28 سال، هرچی هم خواستگار میاد رد میکنه. یعنی ما شدیم یک منبع درآمدی برای این
بابا.
خانم دیگه نوشته بود من فرهنگی هم، دبیرم، خب مثلا ما 300 تومن حقوق دارم، پدرم میگه اگه تو ازدواج کنی کی دیگه خرج ما رو بده، من شدم ناناور، عرض میکنم پدر و مادر، خب اینا ظلمه پدر عزیز، این فرزند دختر شما الان به 30 سالگی، به 28 سال، این باید الان مادر باشه، این الان میگن تا 35 سالگی بیشتر اولاددار نشید، این باید فرض الان بچه بزرگ کرده باشه، باید خودش طعم مادری رو چشیده باشه، این جور ظلم متاسفانه گاهی هست.
آقای رفیع، با توجه به این که الان بالاخره رو سن ازدواج بالا رفته، ما در صدد آسیب شناسی بحث ازدواج نیستیم، ولی خیلی از جوانهای سرزمینمون شاید الان گرفتاری معضل هستن، بالا رفتن سن ازدواج، سختی هایی که بعضن والدین دارن نسبت به این مسئله، فکر میکنید سختگیری های کالا چه از طرف خانواده دختر چه از طرف خانواده پسر میشه، یا توقعاتی که دارن از این پسر و دختر جوان، این هم پایمال کردن حق ایناست یا خیر؟
بله، حالا تو شما فاز بحث رو عوض کردید و این میره توی بحث دیگه ای. یک نوع در واقع تضییع حقوقه، این یک نوع تضییع حقوقه، بالاخره ما یک جوانی رو عذب نگه داشتیم، دچار خدای نکرده معصیت بشه، نه معصیت هم نشه، اذیت ببینه، آزار ببینه، به واسطه این مقررات دست پاگیر، مسلم خانواده هایی که این ازدواج رو به خاطر این مقررات دست پاگیر به تأخیر میاندازن، این مصداق تضییع حقوقه. چرا؟ واقعا چرا؟ من تو برنامه قبل هم اشاره کردم، اگر طرفین یه قدری کوتاه بیان، اگر طرفین توقعات یه قدری پایین بیارن، اینقدر نباید این بحث ازدواج دچار مشکل و معضل باشه. حالا من فقط از باب اینکه رسول خدا فرمود 3 حق، یکیش جالبه، توی روایت فرمود که وقتی بالغ میشه تزویج و به ازدواج در آوردن، و خیلی هم سفارش شده که در همون نوجوانی فرزندان ازدواج کنن، این سن بالاتر نره که توقعات بیشتر بشه. در یه روایت دیگری باز پیغمبر گرامی اسلام حقوق فرزند رو بر پدر و مادر اینطور فرمودن احبو السبیان، بچه ها رو دوست داشته باشید، این حد اقلشه. بابا اگه چند مرتبه در روز حسن و حسین خدمت پیامبر می آمدن، حضرت اینا رو می بوسید و مکرر شنید دست زهرای مرضیه سلام الله علیها رو می بوسید. کدام پدری دست دخترش رو می بوسه؟ خیلی از دست زهرا رو می بوسید. عرض بکنم که وقتی می آمد بلند می شد حضرت، قام الیها، جلوی پاش بلند میشد، وقتی مسافرت میرفت آخرین خانه، وقتی بر میگشت اولین خانه. این یک نکته. دوم فرمود که فاذا وعدتموهم، وقتی که به اینها وعده میدید، به فرزندانتون وعده میدید، فرمود وعده رو عمل کنید.
نگی بچه هست،
نگو بچه هست، یه چیزی گفتم حالا خوشش بیاد، نه. اینم یکی از حقوقی که در واقع نبی مکرم اسلام در اینجا اشاره کردن. خب به طور کلی کتاب‌های نوشته شده، حقوق پدر، حقوق مادر، حقوق فرزندان دیده شده. ما می‌خوایم به طور کلی عرض کنیم، چون خیلی فکر می‌کنم رنگ حقوق فرزند برنامه ما پر رنگ شد، خب اولادان توجه داشته باشن، یه حقوقی هم به گردن اینهاست که حالا ما دیگه تو این برنامه بهش نپرداختیم، ولی رعایت حقوق والدین رو هم باید ان شاءالله داشته باشن.
خیلی بسیار متشکرم. من فهرست و نکاتی رو که شما اشاره کردین، این جمع بین اون نکاتی که در رساله حقوق بود و احادیثی که از حضرت رسول صلی الله علیه فرمودید رو من اینجا نوشتم، که یکیش حسن ادب بود و دیگری تقویت دینداری، کمک در راه بندگی خدا، نام نیکو نهادن، یاد دادن سواد، ازدواج، محبت به فرزندان و وفای به عهد.
خوشقولی.
بله، خوشقولی. این نکاتی بود که در واقع خوبه که والدینمون رعایت بکنن که فرزندانشون از این حقوق برخوردار بشن، و انشاءالله قطعا اثرگذار خواهد بود در آینده اونها. وقت خداحافظی باید خداحافظی بکنیم، اما دارم میخواد که با توجه به مباحثی که مطرح شد از آقای دکتر رفیع حرف آخر رو بشنویم.
حرف آخری که من دارم تو این برنامه آن است که هر کسی اگر حقوقی که به گردنش هست رعایت کنه، خیلی از این درگیری ها، نزاع ها، طلاق ها، اختلاف ها کاهش پیدا میکنه. شما میدانید آمار مسائل قضایی و حکما و جرائم تو کشور ما آمار بالاییست. در صورتی که شاید، من نمیخوام الان به قاطع بگم، ولی به اصطلاح اینطور شنیدم، در بسیاری از کشورهایی که این سبقه دینی و اسلامی رو ندارن شاید انقدر این آمار بالا نباشه. اینو باید دقت کرد. آمار طلاق، آمار جرم، آمار جنایت، آمار درگیری، اگر واقعا ماشینا تو خیابون به حق خودشون قانه باشن، هر کسی از مسیر خودش عبور کنه، کاسب حق خودش رو رعایت کنه، مشتری حق خودش رو رعایت کنه، زن حق خودش رو، مرد حق خودش رو، و یه تلطیفی هم توی این مجموعه حقوق بریم به نام گذشت، اینم خیلی مهمه، چون ما این رو باید دقت کنیم. بالاخره با همه رعایت هایی که میکنیم، شاید من به عنوان مثلا یه پدر بچه اولم بود و وارد نبودم، نتوانستم بعضی این حقوق رعایت کنم، حالا بعضی هم میپرسم یارو چه کار کنه،
حالا حالا اسم بعد انتخاب گرده،
آقا پسر، پسر خانم، بابات قصد سو که نداشته، ببخش، عفو کن دیگه. حالا آقا کینه به دل میگیرن بعضی ها دیگه، خیلی بده. اولا اگه اسم میشه تغییرش بدی، اگر یه نکات بدی بوده بعد گاهی قابل جبرانه. گذشت و عفو به عبارت دیگر، این بحثی که ما این هفته وقت گذشته داشتیم، اون زمانی زیبا میشه، اون زمانی در واقع شکل قابل ارائهی پیدا میکنه که مسئله گذشت و عفو هم توش دخیل بشه. الان بعضی خانواده ها میگه خب شما حقوق مثلا شوهر رو گفتی، آها شوهر من رعایت نکرده. خب الان نکرده، ایشالله رعایت میکنه، گذشته شما ببخش. یه خانم رعایت نمیکنه، شما ببخش. اگر گذشت، خذ العفو و اعمر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، این آیه در واقع رمز موفقیت پیغمبر است. خذ العفو، واقعا چقدر تو آیات تو قرآن داریم. اگر یه قدری گذشته در کم لطفیایی که تو حقوقم بوده اگر صورت بگیره، خیلی از این مسائل زیباتر خواهد شد.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم. خیلی ممنون حاجی رفیع، خیلی استفاده کردیم. باید خداحافظی بکنیم، وقت رفتنه. گفت هوا هوای لطیفی است، طراوت است و ترنم و شبنم است و شقایق، هوای هم همه دارند، ابر و تندر و باران هوای زمزمه دارند، بید و باد و بنفشه و من هوای تو را دارم. تا سلام دوباره، تا دیدار دوباره، به اتفاق حاجی رفیع از محضرتون مرخص میشیم. حتما مرزای خیر خودتون فراموش نکنید. خداوند پشت و پناهتون باشه. عادتون خیلی ممنونم.
سلام و موفق و
سلامت باشید. خدا نگهدارت باشه.
خداوند یاد باد آغازین لحظه خلقت، آغازین لحظه خلقتم که من ضعف و کاستیم در آفرینشت در هم پیچیده بودی و صدای گریه ناتوانیم به خنده تواناییت نمیرسید و آرام آرام حقحقه این عجز در قهقهه قوتی که به جانم روان کردی ناپیدا بود و حالا من بودم و آکندگی از غرور من بودن، بی نگاه به دستی که دستم را گرفته بود و آن دست دست تو بود. دست تو بود خداوند، دست تو. و من چشم بسته بودم و سینه ستبر و پشت قائم که تنها منم. و باز خداوند آرام آرام قهقهه توان که در حق حق ناتوانیم افول می کرد و حالا من و چشمانی کمسو و سینه خمام و پشتی کمان که جستجو می کنند دست یاریگر، دست یاریگر تو را، دست یاریگر تو را. خداوند می دانی که نادانم و بر ناتوانیم توانایی، و قوت و ضعفم را چاره‌ای جز نگاه تو نیست. نگاهت را می‌خواهم، نگاهت را می‌خواهم همیشه و هماره. خداوند نزدیک‌تر از